بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیتاب تر از جان پریشان در تب، بیخواب تر از گردش هذیان بر لب، بی رویت روی او بلا تکلیفم، همچون گل آفتاب گردان در شب. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانمها و آقایان، دوستان خوب بینندمون، شنونده های خوب و نازنینمون که از طریق رادیو قرآن الان شنونده برنامه سمت خدا هستن. انشالله هر جا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. حاجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. من هم خدمت شما همکاران خوبه این برنامه و همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. یک بار دیگر یاد شهیدان رجایی و با هنر همه شهدای دولت رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که خداوند شهدا رو شفعاء ما قرار بدهد ان شاء الله. و ان شاء الله خدمتگزاران ما در دولت جمهوری اسلامی رهروان راستینی برای شهدای عزیز دولت باشند ان شاء الله.
ان شاء الله.
دعای سلامت حضرت رو با هم تلاوت میکنیم. اللهم کن ولی یکل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره. هدیه به ساحت مقدس آقامون و مولامون و صاحبمون و همه شهدای عزیز، یه دست گل صلوات رو هم هدیه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالتون چطوره؟
الحمدلله رب العالمین.
خدا رو شکر میکنم. خوشحال حال دوستان خوبمونم خوب باشه. آجای ماندگار اینجا هستن به سوالات شما پاسخ بدن. از لطف و محبت فرد فردتون صمیمانه تشکر میکنیم، به دلیل اینکه به سوالات بیشتری بپردازیم. از اظهار لطف و محبت شما که بیان کردید در پیام هاتون صرف نظر میکنیم و به سوالات میپردازیم. یک خانومی یک سوالی رو ارسال کردن برای ما حاجی ماندگاری، گفتن که من 50 ساله هستم، چندین ساله که با مردی معلول ازدواج کردم. همینجا دعا میکنیم انشاءالله خداوند به همه اونهایی که ناتوانی جسمی دارن، معلول هستن، جانبازان عزیزمون، انشاءالله خداوند عافیت کامل عنایت بکنه و بر توفیقاتشون بیفزاید. ایشون میگن که خواستم بدونم آیا ازدواج و زندگی با همسر معلول و خدمت کردن به ایشان ثواب اخروی دارد یا خیر؟ با تشکر.
ممنون. بندم اقتدا میکنم به شما توی این کار قشنگتون ابتدای دعا بکنی برای تمام کسانی که میگم در امتحان معلولیت قرار گرفتن.
یه امتحان ببین.
یه امتحان. حالا چه جانبازان عزیز که رزقشون شهید زنده بودن است، و چه معلولین عزیزی که حالا یا از ابتدا معلول متولد شدن یا به خاطر حوادثی معلول شدن. این یک امتحان ببینن و دعا میکنیم خداوند انشاءالله در این امتحان یاریشون کنه. اگر مصلحتشون عافیت است، عافیت عنایت کنه.
الهی.
اگر مصلحتشون ظرفیت است، ظرفیت عنایت.
چه دعای خوبی.
خیلی. چون گاهی وقتا شاید مثلا کسی که دستش قطعه دیگه نمیتونیم بگیم خدا دست در بیاره. یه وقت خدا بهش ظرفیت بده. قطعا هم خدا به جانبازان عزیز و معلولین داده. یه علامتش هم اینهای شریعتی. بدون رو درواسی میگیم ما که ظاهرا سالم هستیم، باید یکم شرمنده بشیم. معلولین ما خیلی هاشون حداقل تو میادین ورزشی، تو میادین کاری، گاهی وقتا انصافا از سالم ها خوشتر درخشیدن.
تمام ظرفیتشون استفاده میکنن،
استفاده کردن و اینها الگو هستن به انتقاد من. اما خانم های بزرگواری که مثل این خواهر بزرگوارمون، چه از ابتدا با یک جانباز یا یک معلول ازدواج کردن، چه بعد از ازدواج همسرشون معلول شدن، جانباز شدن، چون در دوران جنگ بود با کسی ازدواج میکردن در جنگ جانباز میشدن، یا الان کسی با کسی ازدواج کرده توی یک تصادفی معلول شده. من یه روایت وجود نازنین پیغمبر رو بهشون هدیه میدم.
خیلی خوب.
ببینن چه مزد و ثوابی دارن. وجود نازنین خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند من سؤال مریض فی حاجت قضاها او لم یقضها. خیلی قشنگه. هر کس سعی کند برای حاجت یک مریضی، این خیلی عامتر از همسرم هست، پرستارا رو هم میگیره، کمک کننده های مریض رو هم میگیره، اطباء رو هم میگیره، تمام اینایی که در سیستم درمان یک مریض و معلول هستن اونا رو هم میگیره.
هر کسی که به نوعی پرستاری شخصی رو به عهده داره،
حالا چه اون همون که گفتم چه خوب بشه چه خوب نشه، چه اون حاجت اون مریض برآورده بشه که عافیته، چه خوب نشه، قضاها و لم یقضها، خرج من ذنوبهی که یوم ولدت و امه.
به به
وجود نازنین پیغمبر میگن، من نمیگم که بگن حرف تو چقدر حساب کتاب داره. پیغمبر میفرماین که ما ینطق عن الهوا، یک کلمه از روی هوای نفس و قلوب و عرضم به خدمتتون که نعوذ بالله خالی بندی، اینا که نمیفرماین که،
تعارف هم ندارن
هم از گناهانش به خاطر این تلاش برای کمک به یک مریض خارج می شود مثل روزی که از مادر متولد شد، یعنی پاک پاک پاک،
صفر کیلومتر.
فقال رجل من الانصار، ظاهرا وضعیت این خانم رو اون زمان هم بوده، یه نفر از انصار از پیغمبر سوال کرد، به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم به قربانتون آقا جان، فان کان المریض من اهل بیته، یه وقت من میرم به یک مریض غریبه رسیدگی میکنم، خب این مزد واقعا نوش جانم، ولی یکی مادر منه، واجب و نفقه منه، حالا همسر منه، دختر منه، پسر منه، فرزند پدرشه، یکی از اهل خانه منه که وظیفه من اون رو نگهش دارم. نسبت به مریض غریبه شاید وظیفه ابتدایی من
نباشه،
نبوده، من ایثار میکنم، میرم کمکش میکنم. اگر فین کان المریض من اهل بیتهی افلا یکون ذلک اعظم اجرا اذا سعا فی حاجت اهل بیته، آیا این اجری که شما گفتید بیشترش نصیب این میشه، بیشترم هست، چون واقعا داره به اهل بیتش؟ حضرت فرمودن بله. قال نه
بیشتر،
یعنی این خانومی که داره به شوهرش، شوهر اهل بیت این خانواده است، همسر جانبازی که داره به جانباز عزیز و شهید زنده خدمت میکنه، بدانن این خدمتشون همچنان که خودشون رو رشد میده تطهیرم میکنه، یعنی هم تطهیرشون میکنه بنابر وعده رسول الله، هم ترفیع نصیبشون میکنه، بزرگ میشن. اینقدر همسران معلولین و همسران جابازان به خودشون، آی شریعتی باور کنید من برخوردهایی دیدم از اینها که انصافا کپ کردم. جانباز عزیزی رو تخابید و شهید شد، با جای ابو ترابی عزیزم رحمت الله علیه رفتیم دیدنش، تمام بدن لمس شده بود، یه جمله گفت که خدا شاهده من طلبه خجالت کشیدم، تمام بدن لمس بود، فقط زبان کار میکرد، اشاره کرد بیا جلو، سرمونه بردیم جلو، یه جمله از ما خواست، شفاش حتی نخواست، گفت دعا کنید خدا من جزو شاکرین قرار بده.
باریکالله
اللهم لک الحمد و
حمد
الشاکرین لک علی مصابه. بعضی ها هرچی هم بهشون بدی دارن نق میزنن، هرچی هم سلامتی، ثروت، امکانات بهشون بدی، این همه چیز خدا ازش گرفته ظاهرن به حسب ظاهر، اما خدا خودشو بهش داده. پس این همسر معلول اولا این وعده رسول گرامی اسلام است، تطهیر میشود، عجب وعده قشنگی،
و خودشون هم بزرگ میشن،
و خودش هم بزرگ میشه. و همینجا بگیم هر کس از خانم‌های بزرگوار یا آقایون بزرگوار که با خانم معلول یا آقای معلولی ازدواج کنن، میدونم سخته، سخته، اگر درست رفتار بکنن، درست کمک بکنن، منت هم نگذارن، درست رفتار بکنن، با خدا هم معامله بکنن، این وعده رسول الله نوش جانشون، هم تطهیر میشن هم بزرگ میشن. و همیشه قدیمی هم گفتن خدا یا پاکم کن
خاکم
کن. اون آرزویی که همه داشتن خدا با این پرستاری از مریض و معلول بهشون، میدونم زندگی با یک همسر شوهر معلول، خانم معلول سخته،
ولی معمولا از جای مانده
تجارت خوبی،
توی این مستندهایی که گهگاهی ما میبینیم یا برخوردهایی که داریم، همسران جانبازان عزیز و همسران معلولین مثل یک کوه مقاومن و اینطور بار اومدن و بزرگ شدن.
من در اقواممون داریم همسر بزرگواری که شوهر بزرگوارشون جانباز جنگن، جفت پا از بالای ران قطع شده، جفت پا،
شرایط سختی داره،
خیلی سخت. بعد عجیب، خدا امتحان سختتر در زندگی اینا گذاشت، یه دختر معلولم براشون گذاشت از این معلولهای ذهنی.
ای داد،
اینقدر این خانم مثل کوه داره مقاومت میکنه. بعضی ها فکر میکنن حالا پول میتونه جای اینا رو پر بکنه.
نه اصلا و ابدا.
من میگم هر کی حاضره بیاد من از این معلولا بدم، فقط ببرمش تو آسایشگاه، میگم یک هفته جمع کن، یک ماه جمع کن، هر کی پول میخوای بهت بدم.
بله.
واقعا اگر کسی با خدا معامله نکرده باشه
و اگه این نوع نگاه رو نداشته،
نداشته باشه اصلا نمیتونه. و من به این خانم بزرگوار تبریک میگم، شما با خدا معامله کردید که پای این زندگی بی قشنگی واسدید. به همه همسران جانبازان تبریک میگم، به همه آقایونی که با یک معلول زندگی میکنن تبریک میگم. شما معلوم میشه با خدا معامله کردید، نوش جانتون این معامله با خدا، طهارت نوش جانتون، بزرگ شدن هم نوش جانتون انشاءالله.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون. با سلام خدمت همه سمت خدایی های عزیز، علیکم السلام. چی بگم که دل پرخونی دارم؟ ای داده بیدم. گفتن که همه پدر و مادرها آقای ماندگاری از فضاهای مجازی می نالن، اما من از دست پدرم می نالم. یه فرزند این پیام رو برای ما فرستاد. ایشون میگم متاسفانه عضو کانال هایی شده که من که فرزندشم شرم دارم فیلم ها و عکس ها رو از توی گوشی پدرم ببینم. دفعه اولی که متوجه شدم پدرم عضو این کانال ها شده، رفتم تمام فیلم های دانلود شده رو پاک کردم. به مادرم هم راجع به این موضوع گفتم، اما مادرم بی خیال و بی تفاوت از این موضوع گذشت. گفت هر کس رو تو قبر خودش میذارن، تو نمیتونی پدرت رو بازخواست کنی، هر چی باشه اون پدرت، حتی این کافر باشه. من نتونستم همینطور از این موضوع بگذرم، خیلی ذهنم درگیر شد. هر چند وقت یه بار گوشی پدرم رو چک میکردم و میدم متاسفانه هنوز این کارها ادامه داره و حتی دوستهاش هم از طریق همین کانال ها فیلم ها و عکس های ناجور میفرستم. چند وقتی که پدرم متوجه شده گوشیش دست من هست و من میبینم و گهگاهی سر میزنم، برای گوشیش رم گذاشته تا کسی سر گوشیش نره. از سر کار که میاد اول ماهواره روشن میکنه، حتی موقع اذان ظهر هم ماهواره میبینه. چند باری من و مادرم بهش تذکر دادیم که موقع اذان گناه داره، اما به مسخره به همون میگه فقط شما مسلمون شدین. توی ماه رمضان اکثر وقتها با چشم پر از اشک سر سفره افطار می نشستم، چون سر این مباحث دائما با پدرم بحث می کردم. شما بگید من و امثال من چی کار باید بکنیم؟ خیلی ممنون از پیامتون. آقای ماندگاری به شما میگن که چی کار کنیم.
من این پیام یه پیام ارزم به خدمتتون که این سوال و پیام یه پیام قشنگی داره.
چی اون پیام قشنگه؟
پیام قشنگی که باید خیلی ها باور کنن از بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز که نسل امروز ما از پدر مادراش هم بهتره. اینقدر رشد کرده که بلد مراقب پدر مادرم باشه
و میتونه خوب و بد رو تشخیص بده.
و اونه که میگن انقلاب چه کار کرده بیان ببینن. اوکی، داریم دیگه پیام‌های مردم می‌خونیم دیگه. اونایی که میگن همه نسل جوان ما خراب شده بیان ببینن. دختر خانم یا آقا پسری که برای گناه پدرش داره گریه میکنه. و جداً باید تبریک و بین نسل. بله شاید همه اینجوری نباشن، ولی همین یک نفر برای ما کافیه که بگیم الهی شکر الحمدلله تو نسل جوان ما کسانی هستن که امام زمان ارواحنا له الفدا بهشون امید بسته،
بهشون افتخار میکنه.
اینا ما یه امید امام زمان ارواحنا له الفدا هستن. اما این پیام چند تا نکته باید بگه. یک، اول میخوام با پدر مادرها حرف بزنم. پدر مادرها، منم پدرم، هیچ پدری طاقت عشق بچهشو نداره. آیا درسته من یه کاری بکنم اشک بچه‌م در بیاد؟ اگه میبینید بچه‌هاتون به گناه شما حساسن، همسرانتون به گناه شما حساسن، تو رو خدا از باب محبتی که به زن بچه‌تون دارید، اگه حتی به خودمون محبت نداریم، به زن بچه‌مون که داریم که دوستشون داریم، بچه‌مونه، ما پسندیم اونا رو یه جور اذیتشون بکنیم. یه بچه از اخلاق باباش گریه میکنه، ای داره از گناه باباش گریه میکنه. مپسند. من میخوام عواطف پدر مادر رو یه مقدار تلنگری بهش بزنم. شما همون پدری بودید که وقتی بچهتون کوچولو بود اشک رو گونش میومد با تمام وجود خودتون میرسوندید اشکاشو پاک میکردید. چی شده میخواید اشک بچهتون رو در بیارید؟ مگه بچهتون چیز بدی از شما میخواد؟ اگه شما خدایی نکرده دستتون پاتون لباستون یه جاش آتیش میگرفت، توقع داشتید دخترتون پسرتون شیرجه بزنه آتیشو خاموش کنه؟ حالا دختر گلتون پسر گلتون میخواد آتیش جهنم شما رو خاموش کنه؟ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم
و اهلیکم
نارا. به خدا ماهواره اونم این مدل دیدن داره آتیش به جان جامعتون میندازه. یک مقدار توجه کنیم این دیدن این فیلم ها و اینم یک فرهنگ غربیه تو مملکت ما های شریعتی.
چی فرهنگ غربی؟
فرهنگ غربی میسن به اضافه 18
خب
بالاتر از 18 سال ببینن، زیر 18 سال نبینن. چه فرهنگیه که بعضی از فیلم ها رو میگن پدر مادر ها اشکال نداره ببینن، بچه ها اشکال داره؟ گناه گناهه. فیلم بد فیلم بده، هر کی هر کس به تکلیف رسیده نباید ببینه.
گناه گناه، شرط سنی هم نداره.
شرط سنی نداره، تکلیفه دیگه. ما حتی بچه ممیز میگیم که هنوز به سن تکلیف نرسیده، اگه اینا رو ببینه آسیب داره قطعا براش حرام و گناهه. گناه گناهه. چه فرهنگیه که من که باباتم اشکال نداره ببینم، یا مادره بگه بابات چکارش نداشته باش؟ پس ببینید یک بی‌عاطفگی بعضی از باباها رو نشون میده که وقتی اونن بچه هاشون همسر بزرگوارشون مقید به دیانت اونا هستن، اینا دارن پا رو دیانت میذارن، اشک اونا رو در میارن.
یعنی در واقع این آقا پسر یا این دختر خانوم داره از روی دلسوزی چیزی رو میگه و پدرش توجه نمی کنه.
دلسوزیه، داره اشک میریزه. یک. دو، بی تفاوتی اون مادر. دختره یا پسره به مادرش داره تذکر میده. مادره یک حرف درستی رو میزنه، منو تو قبر اون نمیذارن، راست میگه.
بله.
بابات اگه کافرم بود بعد بهش احترام بذاری، راست میگه. ولی همون مادر اگه این بابا تو آتش بیفته میگه ما رو تو قبرش نمیذارن؟
میشینه کنار و فقط تماشا میکنه.
من بارها گفتم تو جلساتم گفتم ما دلسوزی برای خاموش کردن آتش دنیا اسمشو بذاریم دلسوزی، برای خاموش کردن آتش آخرت اسمشو بذاریم فوزولی. از امر معروف نهی از منکر تعطیل شده.
و شاید همون آتشه رو اصلا نمیفهمیم.
این امر معروف نهی از منکر بعد از تو خونه شروع بشه. وقتی ما تو خونمون نسبت به عزیزترین کسانمون بی خیال باشیم، حاضر باشیم آتش عذاب آخرت اونا رو بسوزونه، چجوری میخوایم تو خیابون به کسی تذکر بدیم؟ این نکته دوم. نکته سوم، به این دختر خانم یا آقا پسر میگم اگه بابات سرطان داشت چجوری در خونه خدا اشک میریختی؟ برو زجه بزن، بابات مریضه و ما هم دعا کنیم. حالا خدایا همه پدر مادرهایی که گرفتار گناه فضای مجازی و فیلم های مبتذل هم، به آبروی صاحب امروز یعنی امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی شفای عاجل عنایت بفرما. نکته چهارم که آخرین نکته، ما میگیم پدر پسرها، فرزندها، دختر پسرها مراقب باشن، تذکر میخوان به پدر مادرها بدن، حرمت پدر مادر رو نگه دارن،
حریم حفظ بشه دارن.
حریم حفظ بشه، چون قرآن میگه اگر پدر مادرتون مشرکن شما رو دعوت میکنن به عدم اطاعت الهی، شما ازشون اطاعت نکنید، ولی صاحب هما فی دنیا معروف ها. با رفتار خوب باشه. حالا بهترین رفتاری که این دختر یا آقا پسر فرزندانی گونه میتونن با پدر مادر خاطی و خطا کار داشته باشن چیه؟ غیر مستقیمه.
یعنی چی؟
تلفن باباشه که داره.
خب
از یک تلفن ناشناس میتونن، بچه‌ها بلدن، پیامک به باباش بزنه.
که چی مثلا؟
بابا میدونی اصلا نگه بابا. عاقبت نگاه کردن این فیلم‌ها رو در قالب یه داستان برای باباش بفرست. باباش تو عضو یه کانالیه دیگه، تو اون کانال کلیپ های تذکر بگذاره. الحمدلله از منبری ها و باز خوب هست اونهایی که تو مسیر گناه بودن، یعنی با قول معروف ما میگیم تو جاده گناه داره میره، از ایستگاه های آیندهش خبری نداره. دو سه تا ایستگاه آینده رو در قالب پیام، کلیپ، تئاتر حتی به بابا نشون بده. این راه که تو میروی به ناکجا آباد است، چون همه اونهایی که به مسیر گناهن یه روزی پشیمان میشن، حالا یا تو دنیا یا تو لحظه مرگ یا تو قیامت و برزخ. اون لحظه رو براش بیاره جلو. لحظه پشیمانی رو بیاره جلو،
ولی به صورت رو کم کنه. آره.
حتی به دوستان قابل قبولش، حتما باباش دوستای خوبم داره، به اونا تذکر بره، به اونا رو پیدا کنه، نفهمن، بگه شما بیاد تو کانال گرفتاریان تذکر بدید. این بابا یکی داره که ازش حرف بشنوه.
ولی من به نظر خودم آجای ماندگاری احساس میکنم بهترین راه اینه که خود مادر نگاهش نسبت به این مسئله عوض بشه. خیلی کمک بزرگی میتونه بکنه.
ببین اعضای خونه مثلا مادر، چون مادر نزدیکترین رابطه رو با این مرد داره، او خیلی میتونه،
خیلی میتونه.
اگر مادر رو نتونستن غیر مستقیم گویی ها خیلی، مثالش اون داستان معروف امام حسن، امام حسن سلام الله علیه ما، که وضوع اون پیرمرد غلط بود، خب نمیشد بهش بگن، به شخصیتش برمیخورد، یه تئاتر اجرا کردن تا پیرمرد بفهمه وضوش
اشکال داره،
غلط. یه تئاتر اجرا کنن، یه تئاتر اجرا کنن. مثلا من میخوام به یک بابایی بگم سیگار کشیدنت غلطه، یه تئاتر اجرا میکنم، تو تئاتر پسره سیگار میکشه، بهش میگن چرا سیگار میکشه، میگه کار از خوب از بابا میاد گرفتم. به همین بابا نشون بدن اگه دختر و پسر اهل این فیلم ها دیدن باشن خوبه، خوشت میاد؟
اگه ورق برگرده جهاتون عوض بشه
خوشت میاد؟ ببین اینا رو متوجهش کنن، آسیب ها رو بهش بگن، سردی در خانواده، آسیب فرزندان، همه اینا رو بهش بگن، ولی غیر مستقیم، حالا با پیامک، با کلیپ، با تئاتر، با نامه، حتی یه نامه ناشناس بندازن تو ماشینش، تو خونش، انشالله اثر.
انشاءالله. ولی اون نکته اولتون هم خیلی حائز اهمیت بود که واقعا این فرزندان از روی محبت، از روی دلسوزی چیزی رو میگن، خیلی بده که این محبت رو بی جواب بذارن،
دلشون نیاد اشک بچه هاشون
در بره. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. سلام و احوالپرسی کردن. علیکم و سلام. گفتن که از شما تقاضا دارم سوال من در برنامه‌تون مطرح کنید، از کارشناس محترمتون حاجی ماندگاری میخوام که این رو پاسخ بدن. ایشون گلایه کردن از شوهر خواهرشون که شوهر خواهر من آدم خوب و دارای صفات اخلاقی فراوانه، حتی بعضی وقتا مداحی هم میکنه، اما نماز نمیخونه و روزه هم نمیگیره. وقتی بهش میگیم چرا، میگه دین که فقط نماز و روزه نیست. با هیچ منطقی هم حاج آیماندگاریشون قانع نمیشه. لطفاً شما یه پاسخی به من بدید که من به ایشون منتقل بکنم که قانع بشه. میشه اینطور مگه؟
آره، حالا اتفاق افتاده دیگه. گفت نمیشه، گفت ما دیدیم شد. نباید بشه ولی شده. چیکار کنیم؟ و کم هم نداریم متاسفانه. به این شوهر خواهر بزرگوار بگن که ماشین مگه فقط چرخ چهارچرخشه؟ میگه نه.
نه.
ماشین فقط موتورشه؟ نه. ماشین فقط رادیاتشه؟
نه.
یه ماشین ما برات می‌خریم، همه چیش درسته. چون ایشون میگن اخلاقای دیگه‌اش خیلی خوبه. فقط بنزین نداره. با که بنزین نداره، گاز سوزم نیست،
فایده نداره که،
فایده نداره دیگه. ببینید ایمان بدون نماز، وقتی دین ما، پیغمبر ما، اهل بیت ما میگن نماز ستون دینه، یعنی شما همه چی رو داری، یه عنصری که میخوایی رو استفاده بکنی نداری. یه مثال دیگه، اعمال ما قرار خونه آخرت ما رو درست کنه.
بله.
درسته؟
بله.
یک خونه ای آقا با اخلاق خوبش، با مداحیش، با رسیدگیش، حتما پدر مادر داریش، خواهر برادر داریش، اینا همه خوبه. یه خونه درست کرده برای آخرتش با همه تجهیزات، فقط برق نداره. نماز نوره دیگه. فقط آب نداره.
بازم فایده نداره.
اون خونه به دردش نمیخوره. یعنی گاهی وقتا میگیم ما این خونه رو زهر ما کردی، ایشون تو آخرت خواهد داد زد که این خونه که خودم برای خودم ساختم زهر خودم کردم. همه چیش آماده نور نداره. و وقتی یه جای نور نباشه، هر چه امکانات بیشتر باشه، آدم بیشتر زمین بخوره.
بله.
خواهش میکنم اونایی که آدمای خوبین، اخلاقشون خوبه، با نزاکتن، به فقیر فقرا میرسن. تو خونمون، تو جامعمون کم نداریم ما. به فقرا میرسن. غیبت نمیکنن. خیلی اینا خوبه ها.
دروغ نمیگن.
دروغ نمیگن. چشم پاکن، اینا خیلی خوبه، ولی نماز نمیخونن. میگن دین مگه فقط نمازه؟ باور کنین ماشین بی بنزین هیچ به درد نمیخوره، فقط برای دکور خوبه. خونه بدون برق و آب به درد نمیخوره، شکنجهگاه میشه. برای خودمون مپسندیم خونه بی برق و آب آخرت رو و ماشین بی بنزین رو، برای مسیر آخرت. نماز بنزین این مسیر.
برعکسش هم هست دیگه، جای ماندگاری
بعضی وقت اگه کسی نماز بخونه چیزای دیگه نداشته باشه. آره. باز میشه ناقص. ببین ما بارها گفتیم دین ما یه پازله، یه قطعش هم نباشه ناقصه، و به اون نتیجه‌ای که با توقع داریم بهش نمیرسیم، فکر میکنیم اشکال مال دینه.
ولی خودمون این قطعات رو درست نشیدیم.
اشکال مال نقص خودمون بوده اصلا. اشکال مال نقص ماست.
بله.
امیدواریم این شوهر خواهر بزرگوار و اونایی که امثالی بزرگوار هستن که ما بهشون احترام میذاریم، میگیم اخلاق خوبتون، مدحیتون، حسن خلقتون، صداقتتون، غیبت نکردنتون، رسیدگیتون همه عالی، ولی نقص کوچولیه. این نقص کوچولی.
بسیار خوب، انشاءالله این نقص رو هم برطرف کنیم.
گفتون اسکناسش عین اسکناس های معمولی است، فقط نقص نداره.
نقص نداره. خیلی خوب. با سلام میکنیم به همه بیننده های همه چی تماممون که واقعا
یه شوخی دیگه هم میخوام بکنم. ببخشید. گفته بود که میخواست بمیره بنده خدا. گفت بودن وصیتی نداری؟ گفت یه 40 50 سال برام وضو بگیرید. من بعد چوب نمازا رو بی وضو
خوندم. بی وضو زیاد خوندم. بسیار خوب. خیلی خوب. انشالله پایه و اساس دینداریمون رو هممون محکم کنیم. انشالله اون بر که رفتیم بفهمیم که چی ساختیم برای خودمون و چی پیش فرستادیم. خیلی خوب. آقای ماندگاری گفتن که آق والدین که در موردش هم قبلا صحبت کردیم چه آثاری داره. حالا جالبه بیرون که ما رو میبینن گهگاهی میگن آقای شریفی، بچه‌ها که میبینن میگن به پدر مادرها سفارش ما رو بکنید، پدر مادرها که ما رو میبینن میگن به بچه‌ها سفارش ما رو بکنید. و حالا داریم در مورد والدین و حقوق اونها صحبت میکنیم. حالا گفتن که آق والدین چه آثاری داره و اگر کسی خدایی نکرده گرفتار آق والدین شده باشه چگونه باید از این موضوع رها بشه و اون آق در واقع اثر نکنه.
برای که توازن رو حفظ بکنیم انشاءالله هم آق رو میگیم هم اوق رو میگیم. یادگاری آجای قرائتی عزیز دیگه فرمودن که بچه باباش رو اذیت میکرد، باباش گفت من تو رو آقت میکنم، بچه هم گفت منم تو رو اوق میکنم. گفت چه کار میکنی؟ گفت یه کاری میکنم که هر کسی بگه بر پدر مادرش لعنت. راجب آق والدین واقعا روایات تندی داریم آقای شریعتی.
بله.
من یکی دو تا روایت رو آوردم، البته بیشتر آوردم، دو تاشو میخونم چون فرصت کمه. میخوام به محضر قرآن هم ان شاء الله بریم. وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایند ثلاثتون یدخلون النار یا یدخلون النار به غیر حساب. سه گروه هم به خاطر ویژگی بدی که تو وجودشونه دیگه به بقیه کاراشون خیلی حساب کتاب نمی کنن، صاف میندازنشون تو آتیش.
یه راست به
یکیش آق الوالده، یکیش هم کسی که دائم الخمر شراب میخوره، یکی هم کسی است که رابطه نامشروع داره، عادت کرده به رابطه نامشروع. حالا من بیشتر روایت برای آق والدینش آوردم. او دوتای دیگه هم گفتم که اگر خدایی نکرده کسی هست بلرزه، چون بعضی هم میگن وا میستیم روز قیامت از شفاعت شاید بهره‌مند بشیم. این روایت میگه شفاعت میفاعت هم خبری
نیست،
اصلا حساب کتابت نمی کنن که بخوای بگی که آقا من دوتا کار خوبم کردم. این ستا اینقدر وضع شما رو خراب کرده، حتی از این روایت من میفهمم که این ستا حبط اعمال میکنه، خوبیاتو میسوزونه. بعد این روایت خیلی دنبالش،
خیلی عجیبه که آقا والدینو کنار چی آورده.
حالا بزنیم دنباله روایت های شریعتی. فاذا طلع الفجر، هر وقت لیلت القدر که بالاترین شب ساله سحر طلوع میکنه، نادا جبرائیل، حضرت جبرائیل ندا میدهد که ای ملائکه خدا برگردید به آسمان. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. ملائکی که از آسمان اومدید پایین سلام خدا رو به بنده ها برسونید، اینها رو همه رو مورد رحمت خدا قرار بدید، برگردید به آسمان. فیقول الملائکه، ملائکه میگن یا جبرائیل مازا صنع الله فی حوائج المؤمنین من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حالا که ما برگردیم خدا میخواد با حاجت های مردم که امشب همه به که یا الله گفتن میخواد چه کار بکنه. از حضرت جبرائیل که امین وحی الهیست میپرسن. فیقول جبرائیل، حضرت جبرائیل علیه السلام میفرماین لقد غفر الله تعالی ذنوبهم کلهم، خدا همه گناهانشونو از همشون همه گناهانشونو بخشید، همه گناهان همه افراد الا الله اکبر مدمن الخمر، کسی که دائم الخمره، دائما شراب میخوره و آق والدینه. مرتب قدر مورد لطف خدا قرار نمیگیره.
پناه بر خدا.
یا اون کسی که قاطع رحمه، قطع رحم کرده به هیچ، بدون هیچ دلیل، حالی وقتی دلیل موجه دینی داره توش تکلیف کردن دیگه خونه عمه و خاله نرو چون برای تو فساد داره، نه بدون هیچ دلیلی، مثلا برای که ما مهمونی دعوت نکردن، برای ما هدیه نیوردن، عیدی به بچه‌مون ندادن، از همه بریده. و اون کسی که دشمن مؤمنین، حالا باز منظور من توی روایت
عاقب والدین بود،
از امام صادق علیه السلام فرمودن عاقب والدین از گناهان کبیره هست. لأن الله جعل العاق جبارا شقیا فی قوله تعالی حکایتا عن عیسی ابن مریم سلام الله علیه و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. مصداق جبارا شقیایی که تو اون آیه آمده عاق والدینه، همون شقی که باز میگیم وجود نازنین پیغمبر میفرمایند شقی کسی است که ماه رمضان بگذرد و خدا از او
نگذرد،
شب قدر خدا ازش نگذشته. بترسیم از عاق والدین.
عاق والدین چی
حال بود؟ عاق والدین کسی است که باز بدون دلیل، یه وقت ببینید پدر من نعوذ بالله به مقدسات دین جسارت میکنه، من بچه آفشو بدم. البته تو جنگ ها پیغمبر یه بخشنامه داده بودن، چون گاه وقتا پیش می اومد پدر تو کفار بود، پسر توی
مسلمین بود.
پیغمبر فرمودن هر کی از شما مقابل پدرش قرار گرفت او پدرشو نکشه، چون برکت از عمرش میره، برکت میره، عاقب والدین نمیشه. لذا موارد پیش می اومد کسی با پدرش مواجه میشد به یک رزمنده دیگه میسپرد، خودشی کار نمیکرد. یعنی اینقدر اسلام دقیقه. عاق والدین یعنی کسی که به هیچ دلیل منطقی و شرعی پدر و مادر خودش رو غضبناک کنه و اونا نفرینش بکنن، اونا بگن ما از تو راضی نیستیم، اونا بگن تو بچه ما دیگه
نیستیم،
این تعابیرها، نازی نیستیم، از تو راضی نیستیم، خدا از تو راضی نباشه، تو بچه ما نیستی، نفرینش بکنن به دلیلی که این کوتاهی کرده تو تکالیفش، اذیت کرده پدر مادر رو، شکنجهشون داده. یه وقت هست که پدرم به من گفته نماز نخون، من مخالفت کردم، نعوذ بالله، گفته نماز نخون، من مخالفت کردم،
خلاص
من
ناراحته.
این نفرین نیست، این عاقب والدین نیست، چون من برای اطاعت خدا با او مخالفت کردم.
حالا یه وقتی هم حالا مثلا از او عصبانیت یه چیزی میگن،
حالا اگه عصبانیت، حالا گاهی وقتا ما پدر مادرها گفتیم، آی پدر مادر عزیز، خدا هم نسبت به بنده هاش اینجوریه. حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام گفت خدا، خدایا چرا بنده های بدکار تو، خرابکار تو از بین نمیبری؟ خدا به حضرت موسی گفت چند تا چیز بساز، چند تا ساخت، بعضش به درد بخور بود، بعضش به درد بخور نبود. خدا به حضرت موسی گفت اونه که به درد نمیخوره نابودشون کن، گفت حیفم میاد، زحمت کشیدم. خدا هم به موسی گفت منم حیفم میاد. تعبیر ساده دارم میگم، ترجمه روایت، بنده منم، ذاتشونو دوست دارم، عملشونو دوست ندارم،
اینا رو از هم جدا کنیم.
پدر مادرها خواهش میکنیم ما هم یه کاری بکنیم برای که بچه هامون عاق نشن، ذاتشونو دوست داشته باشیم، بچه ماین، بگو از عملت بدم بیاد، که وقتی اون عملش اصلاح شد دیگه عدم رضایت ما هم چی میشه؟
برطرف میشه. بله،
این تفکیک رو من خواهش میکنم پدر مادرهای عزیز انجام بدن
بین بچه هاشون که پاره تنشونن و رفتار و
اعمالشون یه تفکیک بگذارن. از اون برم خدا گفت رضا، ببینید خدا تا اون کسی که عملش بده که گناهکاره تا توبه میکنه، که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، حالا از بقیه بیشتر دوست دارم. حالا بچه ها اگه میخوان از عاق والدین نجات پیدا بکنن، اول خودشون اصلاح بکنن، اون مسیری که پدر مادر ناراضی کرده برن اصلاح بکنن،
این
حداقلش. دوم خدمت بکنن بهش،
یعنی جور جبران بکنن،
اگرم از دنیا رفته براش خیرات بکنن. یه روایت دیگه عجیب بذاری اینم بخونم، خیلی عجیبه، وجود نازنین امام باقر علیه السلام میفرمایند، خیلی عجیبی روایت، من سریع فقط ترجمهش رو بخونم. اگر بنده‌ای در حیاتش و در حیات پدر مادرش به اونها نیکی بکنه. ولی بعد از مرگ پدر مادرش قرض و دیه اونها رو پرداخت نکنه، قرضها و اون دیونهای اونها رو پرداخت نکنه و براشون طلب و آمرزش نکنه، خداوند او رو جزو عاق والدین ثبتش میکنه. من که کار بدی نکردم، تو حیاتشون بهشون نیکی کردم. معلوم میشه ما بعد از مرگم احتمال داره عاق والدین بشیم،
یعنی خدمت به پدر و مادر رو جلب رضایتشون،
جلب رضایت اونایی که دین به گردنشون داره بعد بده.
این فقط مختص حیاتشون نیست،
نیست، باز از اون برای ما باقی میفهمن. چه بسا کسانی که در دوران زندگی پدر و مادر بهش نیکی نکردن ولی بعد از مرگشون رفتن قرض و قله هاشون رو دادن، دیونشون رو صاف کردن، براش طلب مغفرت کردن، خداوند متعال او رو نیکوکار به والدین محسوب میکنه. پس منو میشه عاق والدین و نیکوکار به والدین فقط مال مربوط زمان حیات نیست. میتوانیم با خدمت به پدر مادر، با صاف کردن دیونشون، با طلب مغفرت براشون، با جلب رضایتشون، دستشونو ببوسم، پاشونو ببوسم، صورتشونو ببوسم، هدیه براشون بیارم، رضایتشونو جلب کنم، چون رضای خدا در رضای والدین.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون که سوالات اونها بهانه شد تا نکات خوبی رو حاجی ماندگاری بفرمایند و همه ما بشنویم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. انشالله خداوند به همه پدر و مادرها سلامتی و عافیت عنایت بکنه و انشالله رحمتشون سبقت بر غضبشون داشته باشه، چرا که اونها تجلی مهر خداوند متعال هستن و انشالله فرزندان هم حدود و حریم رعایت بکنن و کم نذارن خلاصه برای پدر و مادرها، که انشالله خیرش رو خواهند دید. صفحه 324 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 25 تا 35 سوره مبارکه انبیا. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما در بخش بعدی حاجی ماندگاری از تقوا برای ما خواهند گفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس الشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خیلی تا پایان فرصت نداریم، وقت در اختیار شماست. جای ماندگار اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشالله حسن ختام مباحث امروز رو بشنوید.
بحثمون در هفته‌های قبل در رابطه با گواهینامه بندگی بود، گواهینامه تقوا در جاده زندگی. سه تا مرحله رو گفتیم، جاده صاف که عافیت‌ها بود، سربالایی که واجبات بود، و سوم ایستگاه‌ها که مناسبت‌ها بود. به مناسبت ولادت امام رضا و زیارتی اشاره کردیم. هنوز تو ایستگاه ها میخوام بگم که از این آیه آخر استفاده کنم. آخرین ایستگاه مسابقه دنیا ایستگاه مرگ، کل نفس ذائقة الموت. الان بعضی ها باور ندارن امتحانه. آیه چقدر قشنگ میگه کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنه. خبر نداشتید ما داشتیم امتحانتون میکردیم؟ خط پایان بازی های شریعتی برای بعضی ها جشنه، برای بعضی ها غمه، عزایه.
اون مرگ در واقع آخر خط.
نه، اصلا بازی های دنیا هم همینه. کسی که نفر اول رسیده به خط پایان چون مدال میگیره جشنه. کسی که نفر آخر میرسه سرش میزه پایین شرمنده. ایستگاه آخر جاده زندگی ما هم یه عده‌ای سرشون خیلی بالا میگیرن. و سابقون از سابقون
اولایکن
محرمون، اونه که مرگشون خیلی قشنگ بوده چون ایام شهادت امام جواد علیه السلام هم هست. اهل بیت فرمودن اشرف الموت از شهاده. شهدا به ایستگاه آخر با شهادت رسیدن. امام یه جمله عجیبی دارن، فهمن که ایستگاه آخر همه ما ملاقات با خداست که مرگه.
بله.
ولی قشنگترین حالتش اینه که آدم با لباس خونین خدا رو ملاقات کنه. اشرف الموت الشهاده. خوشبالونه که طوری توی جاده رانندگی کردن که رزق شهادت رو بهشون دادن. من یک جمله کلیدی میخوام بگم، از آیاتم استفاده کنم. شهادت مزد زندگی مجاهدان است.
شهادت مزد زندگی مجاهدان است.
به همین جا به شما میگم اگه شهادت منحصر بود تو میدان جهاد اصغر، خانوما میتونستن اعتراض کنن ما یه رزق شهادت رو نداریم. پیرا، بچه ها میتونستن اعتراض کنن. اونایی که نرفتن خط مقدم میتونستن اعتراض کنن. ولی این مضمون آیات و روایات، شهادت مزد زندگی مجاهدان است. اگه میخواد تو ایستگاه آخر سرمون بالا باشه، زندگیمون مجاهدانه باشه، تو بسترم بمیریم میگن مات شهیدا. از بهترین مرگهای شریعتی مرگ شهادته. مرتبه بعدی مرگ در حال عبادته. یاد کنیم از شهدای منا، تقریبا یک سال گذشت نزدیک،
روح همشون شاد انشاءالله،
در حال عبادت. مرگ قشنگ بعدی در حال زیارته. مرگ قشنگ بعدی در حال مجاهدته، که همه اینا تقریبا هم قطار شهیدن. اما وای به حال اونایی که تو جاده زندگی بد رانندگی کنن، مرگشون در حال معصیت باشه، در حال ظلم به دیگران باشه، در حال گناه باشه، در حال غفلت باشه. کل نفس ذائقة الموت. مرگ یه چیزیه که منکران خدا نمیتونن منکرش باشن،
نمیتونن ازش فرار بکنن،
نمیتونن. پس بیم با همین نکته که تو جاده زندگی ما قطعاً به ایستگاه مرگ میرسیم. و یک جمله قشنگ دیگه هم یادگاری بهتون بگم، مرگ سوت پایان مسابقه دنیاست که وقت اضافه ندارد. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون.
وقت اضافه
ندارد. مرگ اون حالتی است که به ما میگن حالا هر چی اموال منقول داری بردار بریم، اموال منقول تو بردار بریم به آخرت، اموال غیر منقول به دردت نمیخوره. خوش به حال اونایی که تو جاده زندگیشون اینقدر تقوا رو رعایت کنن که ول عاقبت للمتقین. اون لحظه آخری که مرگ میاد سراغشون، به قول امام صادق با تبسم مرگ رو در آغوش میگیرن.
ان شاء الله ما جزء این دسته باشیم. آقا بسیار ممنون و سپاسگزارم. نکات خوبی رو شنیدیم. خدا ان شاء الله بهتون خیر بده. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. شنبه ان شاء الله به حضور جای آبدین بزرگوار خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. در پناه امام رؤوف، امام رضا علیه السلام، امام خوبی ها و مهربانی ها باشید. متشکرم از شما جای مانده کاری.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا.